بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور. بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اما المنفعه الفائته بغير استيفاء، قد منفعت هایی که از دست رفته و بدون استیفاء از دست رفته، یعنی ماشین رو پارک کردن تو پارکینگ بعد ازش روش هم مونده. الان یه ماه دو ماه ماشین تو پارکینگ همینطور مونده. آیا مشتری در عقد فاسد ضامنه؟ یعنی اجرت المثل این مدت رو هم باید بده به شخص بایه؟ حال مشهور فیها ایزن زمان، مشهوری که بله باز ضامنه. ایزن یعنی مثل منافع، مستوفات در غیر مستوفات هم ضامنه. وقد عرفت عبارت سرائر المتقدمه، فهمت که عبارت سرائر که گذاشتم مطلب و رسون دیگه. ایشون گفت در حکم غصب، اگه خاطرتون باشه، خب در غصب هم مباحثی که تو غصب گفتیم اینجا هم هست. و غصب زامنه دیگه نسبت به معافه غیر مستوفان، اینجا هم هم. خب شیخ میگه آقا ادله چیه؟ خب ادله رو بررسی میکنه. ولالله لکون المنافع اموالا فی ید من بیده العین، مطمئن که منافع در ید کسی که به ید هل این، یعنی مشتری مثلا، حالا در بی اگر باشه مشتری، خب ایشون مال دیگری دستشون قبض کرده، فهی مقبوضتون فی یده، ولذا یجری علی المنفع حکم المقبوض اذا قبض العین. اصلا که احکام قبض نسبت به منافع کی جاری میشه؟ زمانی که عین جاری بشه. کسی عین رو قبض کرد میگن منافع دستش، منفعت رو قبض کرد. خب عینه که قطعا قبض کرده، ضامن عین هم که گفتیم هست، منافع مستوفات هم که خود استیفا عرض هم که حالا بگیم قبض یا اطلاف که میرسیم حالا جلوتر اشاره میکنیم اطلاف. اما منافع غیر مستوفات هم قبض شده. خب میگه من منافع مستوفات کجا قبض کردم؟ ماشین مونده توی پارکینگ، من هم رفتم زندگیمو کردم گوشه پس، من توی یه ماه این ماشین ندیدم، ماشین تو پارکینگه، من چشم بهش نیفتاده. میگه آقا جان همین قبضه، دست گرفتنه. میاد کی گفته منفعت با قبض عین قبض میشه؟ میگه شواهدشو من بس برات بیارم. خب مثال میزنه شیخ: فتت خلال منفعتی زمان المستعجر. عرضم که در بحث اجاره، خب شما گفتیم کل عقد یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. شخص مستعجر ضامن اجرت المسماس برای موجه. خب در مقابل چی؟ خب در مقابل چی گرفته؟ خب در مقابل ایشون فی صحیحهی چی رو گرفته؟ چیزی که گرفته منافع رو گرفته. منافع کمی الان من کلید خونه رو تحویل گرفتم، من الان کلید خونه رو تحویل گرفتم، اجاره کردم مثلا برای یه ماه، اجاره این یه ماه باید بدم. من هنوز تو این یه ماه سکنا رو که نکردم، هر موقع رفتم سکنا کردم یه ماه، بگیم آقا جان شما سکنا کردی یه ماه، بیا پول این یه ماهی که سکنا کردی پولشو بده به موجه. شرع اینو نگفته، فقها اینو نگفتن، فرمودن جناب مستأجر همین که موجر کلید خونه رو تحویل حضرت عالی داد، جناب عالی هم باید اجاره ما بهش تحویل بدی. بیا اجاره در مقابل منفعت، من منفعت تحویل نگرفتم، میگن همین که خونه رو تحویل گرفتی یعنی منفعت رو تحویل گرفتی، شما الان منفعت یه ماه تحویل گرفتی، منفعت یه ماه تحویل گرفتن به این نیست که بری یه ماه سکنا بگذنی آنجا برای استفاده بکنی بگی منفعت رو تحویل گرفتم. نه خیر، تحویل گرفتن منفعت یک ماه و همین تحویل گرفتن خود خونه هست، همین که خونه رو بهت دادن کلیدشو گرفتی اینه که تحویل گرفتی، منفعت یه ماه هم تحویل گرفتی. لذا از شخص مستأجر بعد از اینکه عین تحویل گرفت میخواهند فقها که سری اجاره رو به موجر بده. این یه شاهد. شاهد دوم، در عقد سلم، دوستان میدونید در عقد سلم قبض ثمن در مجلس عقد شرط دیگه، در سلم شخص بایه بعدها مبیع رو تحویل میده اما در مجلس عقد باید ثمن رو تحویل بگیره، اگر ثمن رو تحویل نگیرد عقد سلم باطل، تقابض فی المجلس اقباض صورت نگیره عقد سلم باطل. فرض میکنیم ثمن رو در یک عقد سلمی مثلا منفعت یه دونه کنیز قرار دادن، خدمت یک کنیز، این کنیز قراره بره مثلا دو ماه یا شش ماه تو خونه بایه کار کنه مثلا، یا فرضاً سواری یه ماشین، منفعت یه ماشین که سواری باشه قراره شش ماه این ماشین دست بایه باشه، یا خانه و هرچی. خب ما اول کتاب البیع گفتیم که ثمن در بیع میتواند منفعت باشه، اینو قبلا گفتیم بلد، ثمن در بیع منفعت، ایشون هم سویچ ماشین رو تحویل گرفت، قرار شد منفعت ماشین به مدت 6 ماه که سواری باشه ثمن عقد سلم باشه. خب جناب مشتری عرضم که ثمن رو چطور تحویل بده فی المجلس به بایه، میگه همین چه سویچ ماشین داد دستش، کلی ماشین داد، ماشین رو تحویل داد و تموم شد، ماشین سویچ ماشین تحویل بایه شد، میگیم جناب بایه شما فی المجلس ثمن رو تو گرفتی. میگه آقا که من ثمنم رو گرفتم، سواری که باید 6 ماه بگذره، من 6 ماه برونم بشه تحویل گرفتن منفعت. میگیم نه، تحویل گرفتن منفعت این نیست که من 6 ماه ماشین رو برونی، همین که این ماشین رو تحویل دادن شما منفعت 6 ماه ماشین رو گرفتی. لذا قبض ثمن در مجلس عقد اتفاق افتاد، به سلام درست شد، تمام. اینم یه شاهد بعد. و کذا دار المجعول سکنها ثمنن، حالا فرق نمی کنه، حالا مثال های مختلف عرضم که خلاصه این که ثمن و تحویل مشتری، تحویل بایه در مجلس عقد باید بدن. خب اگر ثمن منفعته تحویل ثمن به تحویل عینه، این خلاصه مطلبه. حالا تحویل مصادیقش مختلفه، تحویل دادن جاریه به یک شکله، تحویل دادن خانه به یک شکله، این دیگه به همی گرده به بحث قبض که گفتیم قبض و کل شیئن به حسبه. خب کنیز رو بخوان تحویل بدن منفعتشو، خودش کنیز رو تحویل میدن، خونه رو بخوان منفعتشو تحویل بدن، خونه رو که نمیشه بغل کرد بیارن تو بنگاهی تحویل بدن، یعنی خونه رو من بغل کردم بیا آقای بای تحویل بگیر، این که خنده داره. خب خونه رو چرا تحویل میدن؟ کلیدشو میدن، کلید خونه رو بدن به بای، تحویل خونه است، تحویل خونه به این دیگه. خب قبض کل شیئن به حسبه. این خلاصه پس آخر بحث ما به اینجا میرسیم که منفعت فائته، اینجا قبض منفعت، منظور غیر مستوفات، منفعت فائته و غیر مستوفات قبض شده جناب آقای مشتری، مثلا کسی که بیع مبیع فاسد، در بیع فاسد مبیع بخشید، در بیع فاسد مبیع آقای مشتری مبیع دست شما بوده، حالا که بیع فاسده شما نسبت به همه منافع حتی غیر مستوفات ضامنی چون قبضش کردی. این یک استدلال. استدلال دوم قاعده احترامه، ما که احترام مال مسلمان همینه، چرا همه شما 6 ماه کمتر بیشتر ماشین کسی گرفتی گذاشتی تو پارک، خب منفعت ماشین ماله، حرمت داره، از کونه فی ید غیر مالکی مدتا طویلا من غیر اجرتن منافل در احترام، و چند ماه ماشینی کسی رو نگه بدارن برای اینکه سوارم نشن، تا هم گوشه بماند، گوشه پارکینگ بماند، این با احترامش منافات داره. خب شیعه می فرماد آجا من اینجا اشکال بیم. خب شیعه اشکال چیه؟ می فرماد که ما قبول میکنیم، اصلا پذیرفتیم، سلمنا که بر منفعت مال اطلاق بشه. خب این مال، مال حقیقی کجا داریم که قبض مال مطلقا زمان آور؟ علل ید ما اخذت حتی تعدی. چون میگه اخذت یعنی چی؟ اخذت یعنی که تعدید بگیر. اینجا طرف چیزی تعدید گرفته؟ منفعت رو تعدید گرفت، اخذ کرده منفعت رو. اینو میفهمیم اخذ کردن یعنی چی؟ منفعت رو اخذ کردن یعنی چی؟ که صدق نمی کنه. حالا بخونیم تو مات حیف بالا پایینش میکنه شیخ درو. حالا ببینیم چیکار میکنه. یشکر الحق بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقا. اینو بپذیریم که منافع واقعا مال است، مال اون حقیقه. و ان مجارد ذالک لا یکفی فی تحقق الزمان. ما دلیل کبراشو نداریم، دلیلی نداریم که گفته باشن آقا جان اگر مال کسی دست کسی باشد مطلقا ضامنه. اینجوری نیست. فرض کنید که کلاغ از خونه همسایه یه چیز رو برداشته آورده خونه شما انداخته. انداخته تو خونه شما. حالا اینکه وجوب تکلیفی داره برگرداندن یا نه بمانم. ولی این الان شما دستم بهش ندادید. مونده تو گوشه اتاق. ماشین همسایه رو کلاغ برداشته آورده تو پارکینگ خونه شما گذاشته رفته. عرض کنم که الان شما ضامن این ماشینی؟ پارکینگ خونه شماست دا. کلید پارکینگ هم شما داری، همسایه نداره. الان شما ضامنی نسبت به منافع؟ این دلیلی نداری صرف این که دست من باشه. الا ان یندرج فی عموم علالید ما اخذت. اگه که بگیم علالید ما اخذت اینو میگیره. ولا اشکال فی عدم شمول صلت الموصول للمنافع و سولها فلیت به قبض العین لا یجب صدق الاهم. چون فهمت خب آجان این ما اخذت، ما اخذت منافع را نمیگیره. ما اخذت چرا نمیگیره؟ اون کلمه اخذت قرینه است. ما که موصوله ولی سله اجازه نمیده. سله که اخذت منفعت نمیشه اخذ کرد. منفعت نمیشه اخذ کرد. منفعت عرضم که دوستان عنایت دارن اون مثال بیع سلم به اینا که وقت اجاره اینا مطرح شد اونجا هم موضوع سر این نیست که اون اخذ عنوان اخذ صدق بکنه. نه موضوع سر صدق عنوان اخذ اگر بود اونجا هم گیر میدادیم بگفتیم مثلا نمیشه در بیع سلم نمیشه منفعت چیز سمن رو منفعت انداخت. اونطوری بعد اون وقت میگفتیم باید به اون نتیجه میرسیدیم. میگفتیم در بیع سلم سمن باید عین باشه که اخذ صدق بکنه. ولی اینجا بحث اخذ نیست. اینجا بحث اخذ خود روایت لفظ اخذ داره. خب عرضونم که قبض عین صدق میکنه اخذ عین. صدق نمیکنه اخذ منفعت. لذا ما شامل اعیان میشه ولی شامل منافع نمیشه. خب عرض کنم که این فرمایش معلومه. پس خلاصه این شد که جناب شیخ میفرماید من گیرم اینه، این استدلال به علالیت و اینجور موارد بکنی بگیر قبض. من دلیلی نمیبینم برای اینکه صرف قبض این بگیم بشه مطلقا یعنی قبض منافع. بعد هم بگیم قبض منافع زمان آوره، این دلیل نه. مگر اینکه کسی بگوید اخذت موضوعیت نداره، کلمه اخذ موضوعیت نداره. اخذ کنایتون ام مطلق الاستیلا، استیلا مد نظره. اینکه در اختیار شما باشد، در اختیار شما بودن موضوعیت داره. الحاصل فل منافع به قبض العیان. اون وقت این صدق میکنه. وقتی کسی عینو میگیره میگن منفعت دستشه. اگر کلاغ ماشین همسایه رو برداشت آورد خونه من پارک کرد و من هیچ دستم نزدم، اینجا که الان عین دست منه میگن منافع ماشینم دست شما. استیده اگر بگه موضوعیت داره. اگر اینطوری بود بله میشه اینو بهش تمسک کرد. اما این ادعا خودش ادعای مشکلیه. برحال ما شک بکنیم اخذت موضوعیت داره یا اخذت کنایه از استیلاست، اصل اول اینه که اخذت موضوعیت داره. این کنایه باید شاهد بیاری واسه دلیلی بیاری اثبات بکنی. و اما احترام و مال المسلم، اما دلیل دوم برای زمان در منافع غیر مستوفات قاعده احترام بود. چرا باید قاعده احترام، ادله احترام مفادشون اینه که آجان تصرف همینطوری سر رو بندازی تصرف کنی در مال دیگران جایز نیست. تصرف هم کردی باید پولشو بدی. قاعده احترام اینو میگه. لذا تخصصا منافع غیر مستوفات ازش خارجم. تو منافع غیر مستوفات ما کاری نکرد، همینجا مونده. اون حرف بالایی هم بیشتر به خطاب شبیه بود تا به برهان. اون که گفتیم اون بالا مطلبی که گفته شد که مال کسی یه مدت همینطور رایگان بمونه خونه دیگری مدت طولانی بمونه، میگن حرمت این مال شکسته شده. کی گفته حرمت مال شکسته شده؟ استفاده که نکردیم، اینم که نخوردیم، نه ماشین رو خوردیم، نه گاز گرفتیم ماشینو، نه سوار شدیم بریم این برانور خوش بگذرونیم، ماشین همجای گوشه مونده، حرمتش شکسته شده، تصرف نکردیم ما. حالا بره یقه کلاغو بگیره، من که دست ندارم. و اما احترام و مال المسلم فانما یقتضی عدم حل تصرفی و اطلافی بلا عوض. این که بیایید رو تصرف بکنید این بله نقض حرمت، این که بیایید مفتی مفتی اطلاق بکنید بله. پس از این قاعده احترام یک، حرمت تکلیفی تصرف در میاد، دو، زمان منافع مستوفات در میاد که حکم وضعیه، اینا از ادله احترام در میاد. اما زمان حکم وضعی زمان منافع غیر مستوفات این از قاعده احترام در نمیاد. و نمای تحقق ذلك در استیفا اطلافی بلاعبت، این استیفا استیفا منافع یعنی به عبارت دیگر اطلاف منافع. لذا احترام نبود با همون من اطلاف مال الغیر میشد کارش کرد، چون گفتیم منافع مال هستن، من اطلاف مال الغیر حواله ضامن، او هم میتونست به کار ما بیاد. جدا از ادله احترام قاعده اطلاف هم به کار ما می آمد. چرا؟ چون این اطلاف استیفا کردن اطلاف، اما اگر استیفا نکنه این اطلاف نیست، حرمت هم نقض نشد. فل حکم به عدم زمان مطلقا کما ان الایزا. اینکه دیگه ماجان مطلقا شخص مشتری ضامن نیست، این عرضم که ایزا با این تمسک بکنی. او ما علم البائع بالفساد، یعنی که بگوییم نه، اگر با یه علم به فساد داره اونجا ضامن ولی نیست مشتری. مشتری میدونست فاسده، با این همه عین تحویل داد. خب این موافق للاصل سلیم، با اصلی که سالمه، منظور براءت دیگه، براءت از ضمان اقتضا این داره که شخص مشتری ضامن منافع نباشه. خب عرض کنم که اون که حالا خوب بعدم زمان خیلی روشنه، بحثی نداره. عرض کنم که این کاملا قاعدهش طبق قاعده میشه دیگه. یعنی اگر شما گفتید من یدو بهش تمسک نمی کنم، احترامو بهش تمسک نمی کنم، یعنی هیچ دلیلی برای زمان وجود نداره. حالا که دلیلی برای زمان وجود نداره، براءت جاری میکنید، میشه عدم زمان مطلقا. اما این علم البائع بالفسادش جای تأمل داره، چون علم الباب الفساد دو طرف داره. میگه آقا جان در فرضی که بایف میداند ضامن نیست مشتری، بایف میدونست افباطله، اما اگر بایف نمیدانست ضامنه. خب اون که ضامن نیست مطابق براءته در فرض علم بایف، اما در فرض جهل بایف که مشتری ضامنه طبق این قول، این که مطابق براءت نیست. اینه چی کارش بکنیم؟ لذا این مقدار محل تأمل این قول مع علم الغائب الفساد تو سیر استدلال های شیخ نمی گنجد. گفته شده که این قول اصلا مسیرش، مسیر این فتوا یه مسیریست مخالف با مسیر فتوای شیخ. این قول اینطوری جلو اومده. چی گفته؟ حالا من از بیرون میگید دیگه، اینجا نیست. این گفته که آقا جان من ادله زمانو میپذیرم، یعنی یه از باب ید یه از باب احترام ادله زمانو میپذیرم، میگویم که شخص مشتری ضامن منافع غیر مستقات هست، اما در فرض علم بائب فساد به خاطر قاعده اقدام میگویم مشتری ضامن نیست، چون بایه وقتی میداند عقد فاسده ولی عین خودش رو داد دست طرف مقابل و مسلط کرد او رو، این اقدام بایه موجب میشود که بگوییم در فرض علم بایه ضامن نیست. یعنی برعکس، این نشون میده که طرف ادله زمان رو پذیرفته که در فرض جهل میگه مشتری، در فرض جهل بایه میگه مشتری ضامنه، این ادله زمان رو پذیرفته. لکن در فرض علم بایه با توجه به قاعده اقدام میگوید مشتری ضامن نیست. خب اینم تا اینجا. مضافم الا انه قد یدعا شمول و قاعدت ما لا یزمن به سیه لا یزمن به فاسده فاسده نه. فرضم که این بحثی که حالا قاعده این ما یزمن تا کجا میره؟ آیا قاعده ما یزمن متعلق های عقد رو میگه یا نه توابع متعلق عقد رو هم میگویم؟ متعلق عقد در بی که یزمنه، خیلی روشن. چرا؟ چون مبی عینش در زمان مشتری میاد و باید مسما بده، ثمن هم عقد که در زمان بایع میاد، بایع باید عرضم که مسمن رو تحویل بده به جای ثمن، و خب این روشنه اونجا یزمن. اما نسبت به منافع لا یزمنه، خیلی روشن دیگه. در عقد صحیح بی ما برای منافع اصلا پول نمیدیم، مستوفات غیر مستوفات معنا نداره. من میرم عین میخرم، من میرم ماشین میخرم، پول رو در مقابل آهنهای ماشین میدم دیگه، در مقابل سواری گرفتن ها یا نگرفتن ها که دیگه پول نمیدم به بایه، میگم جناب آقای بایه این پول در مقابل سواری هایی که میخوام از این ماشین، دیگه مگه میخوای ماشین اجاره کنی؟ نه، اگه ماشین اجاره میکردی حرفی، شما میخوای ماشین بخری، من عینشو به تو میدم دیگه، کار ندارم، میخوای با این عین هر کاری بکنی بکن، میخوای بکوبیش به دیوار، میخوای ذوبش بکنی، میخوای این آهن ها رو عقب بندازی ته دره، میخوای استیفا بکنی، میخوای بذاری تو پارکینگ خاک بخوره، عدم استیفا به خودت مربوط میشه. در عقد صحیح نسبت به منافع شخص مشتری ضامن نیست مسما را، خیلی روشنه، چند بارم گفتیم. پس در عقد فاسد هم ضامن نیست. این حرفی که گفته شده و من المعلوم ان صحیح البی لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعه، زمان مشتری برای منافع را، لانها له مجانا مجانی برای مشتری، دیگه خیلی روشنه. ولایت قصت و سمان علیها، ما برحال مستمار بیدیم، کل مستمار در مقابل عین میدیم، در مقابل منفعت هیچ چیزی از مستمار مشتری به بایه نحوی نمیده، فقط عین. خب این دارید. فقط یه مسئله‌ای که اینجا هست که ببینیم آیا این قاعده مالا یزمن، اگر اصلا این قاعده رو بپذیریم و نگیم که این قاعده دلیلی به خصوص نداره، اگر اصلش رو بپذیریم باید ببینیم این کل عقد لا یزمن به سیه لا یزمن فاسده منظور متعلق عقد میشه یا لوازم متعلق عقد میشه، چون در عقد بی تنها چیزی که وجود داره عینه، منافع مبی این جزء عقد بی نیستن. اینم تا اینجا. پس حالا خلاصه این که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید براءت از یه طرف، قاعده مالا یزمن هم اگر بپذیریم از یه طرف اثبات میکنن منافع غیر مستوفات رو، مشتری ضامن نیست. بگه آقا شما که اینطوری جلو اومدی، خب بگو منافع مستوفات هم ضامن نیست، تو منافع مستوفات هم براءت رو جاری بکن، مالا یزمن رو هم جاری بکن، بگو ضامن نیست. مالا یزمن رو به سیه، لا یزمن رو به فاسده، همه منافع در عقد بیع صحیح در زمان نیست، همه منافع، چه مستوفات چه غیر مستوفات. پس در فرض فساد بگو منافع مستوفات هم ضامن نیست، چون که ما گفتیم بالا که ضامنه. شیخ فرمود که آقا جان آرومتر صبر کن ما هم بهت برسیم. و زمان ها مل استیفا لعجل اطلاف، در فرض استیفا دلیل های خودشو داره، خاطر اطلافه. اونجا قاعده من اطلاف هم میاد، حتی احترام هم باره گفتیم قاعده احترام هم میاد. حالا ینافل قاعده تل مذکورم مد بحث کل ما کل عبد الله یزمنو به سیه لنها به نسبت علت تلف لن اطلاف. کل بحث یزمن مسئله طرف، مسئله اطلاف نیست. در فرض اطلاف معلوم طرف ضامنه، در فرض اطلاف طرف مسلم ضامنه. آقا شما رفتی یه غذایی رو مثلا خریدی، این غذا رو خوردید، ثم من کشف که بی باطل بوده، خب غذا رو خوردید اطلافش کردید، ضامنی دقیقا جان؟ ضامن باید پول ساندویچ رو بدی به طرف مقابل، ولی عقد باطل بود. اونگه مرده بحث نید. این یکی، پس یکی مسئله اطلاف در مورد منافع مستوفات، یکی هم در مورد منافع مستوفات ادله خاصی هم که داریم، میگه منافع مستوفات طرف ضامنه. اینا روایت داریم، صحیح ابی بلاط کیشه، بقیه هم همینطور. مضافاً الی الاخبار الوارده فی زمان المنافع المستوفات، مثلا من الجاریه المسروقه المبیعه الساکته عن زمان غیرها. عذر میخوام ببخشید، این مضاف چیز اشاره میکنه، مضافاً الی الاخبار یه دلیل دیگه میگه.
بله
یه دلیل دیگه هم داریم بر عدم زمان منافع غیر مستوفات، اونم چیه؟ جدای از براءه و جدای از این کل عقد لایزمن لایزمن و صحیح لایزمن فاسده، جدای از این یه دلیل دیگه هم داریم. اون دلیل هم اینه که ادله‌ای که اومدن زمان منافع مستوفات رو گفتن در مقام بیان بودن، نسبت به زمان منافع غیر مستوفات سکوت کردن. اطلاق آنکه مقامی دیگه، اطلاق مقامی از این قویتر دیگه چی میخوای؟ براءت هم ممکنه دیگه، بگه براءت اشکال داره چی داره؟ نه چون این قطعاً به براءت دیگه هر موقع بحثی هم نمیرسه اونجا، خیلی راحت. بعد آقا حضرت در مقام بیان بوده فرموده که آقا منافع مستوفات ضامن است، خب حضرت میتونه بفهمه منافع غیر مستوفات هم ضامن است، چرا نفرموده؟ مضافا الى الاخبار الوارده في زمان المنافع المستوفات من الجاريه المسروقه المبيعه الساكته عن زمان غيرها في مقام البيان. خب داریم اونجا. و كذا سيئه محمد بن قيس الوارده في من با ابريده ابي، هم روایت معروف که شیخ چند جای مکاسب آورده، یک کسی کنیز پدرش رو بدون اذن پدر فروخته، بابا مسافرت بوده، پسر بدون اجازه بابا کنیز رو بابا فروخته. فقال علیه السلام الحق ان یأخذ الوریدتا و ابنها، حضرت فرمودن که شخص پدر اومد به یه فضولی رو رد کرد، عرضم که کنیز رو پس میگیره، پسرش هم پس میگیره، یعنی فرزند کنیز این هم پس میگیره، خب این هم منافعشان چیزی که استیفا شده رو پس میگیره. و سکت عن المنافع الفائته، از منافع فائته حضرت اصلا اشاره ای نکرده، اگر این کنیز مثلا تو خونه خودم بود چقدر کار میکرد، شما بردی تو خونه خودت کارم ازش نکشیدی، فقط باردار شده بچه برده، ولی خب این کنیز اگر قرار بود کار کنه چقدر کار میکرد؟ اون حضرت بگوید که جناب شخص پدر اونم بگیر از این مشتری فضولی. خب از میدونید که مشتری فضولی رجوع میکنه به پسرا، مشتری فضولی که منظور بنده حالا فضولی بود اشتباه شد، حالا مشتری رجوع میکنه به بای فضولی که پسره، از باب المغرور یرجو الی من غله، اون یه حتی دیگه ایه. اما شخص پدر که مالک حقیقیه از سفر برگشت، هم مبیع رو میگیره، هم سر مبیع رو میگیره، هم عرضم که آیا اینم حضرت فرمودن که منافع غیر مستوفات هم بگیره؟ نگفتن این آخری رو. فان عدم الزمان فی حاضر موارد ما کون العین غیر البائع یوجب عدم الزمان هنا به طریق الاولا، فرمود آقا اینجا علت فساد به یه فضولیه، ما که احکام مقبوض به عقد فاسد داریم بررسی میکنیم، منظور ما اون فسادی که ناشی از اختلال شروط صیغه است، ناشی از اختلال شروط عوضینه و مانند اینها. ما این فساد رو داریم بررسی میکنیم که اینجا مدیع ما منافع غیر مستوفاتش ضامن هست یا ضامن نیست. اما در جایی که منشأ فساد فضولی بودنه که این روایت هم اونجاها رو داره میگه، این روایت ها اونجا رو دارن میگن، اون ممکنه شامل بحث ما نشه. شیخ میفهمد اتفاقا بحث ما رو به طریق اولا میگیره. جایی که بیع فضولی بوده که شدیداً مسئله شبیه غصبه، تو اونجا اگر حالا مسئله نمیگم غصبه ولی شبیه غصبه و تو غصب مسئلهش فرق میکنه، غصب احکامش فرق کنه، اونجا ظاهراً گفتن ضامنه غیر مستوفات رو. اما در جایی که بیع فضولیه، در جایی که بیع فضولیه، از این جهت گفتم شبیه غصبه که یعنی مالک مزمن نیست. در جایی که مالک مزمن نیست، اگر قرار باشه به خاطر غیر مستوفات بودن شخص مشتری ضامن نباشه، پس در جایی که مالک مزمن بوده ولی به خاطر صغر سن یا به خاطر عربی نبودن یا به خاطر مازوی بودن و مانند مازوی نبودن و مانند اینها فرض کنیم که به عقد فاسد شده، پس به طریق اولا باید ضامن منافع غیر مستوفات نباشه. شخص مشتری میگه از کی گرفت؟ میگه از غیر بایه گرفته. حضرت میفرمان ضامن نیست. حالا شخص مشتری از خود بایه گرفته، پس به طریق اولا ضامن نباید باشه. این هم عرضم که قول دوم. شیخ میفرماید از انصاف ان للتوقف فی المساله کما فی المسالک طبعا للدروس و تنقیم جارا. شیخ میگه من قول سوم انتخاب میکنم، اونم توقف. خدا خیر بده بعد این همه ادله اینا توضیحات، فرماید آقا من شیخ هم دیگه برای باز توقف میکنم. و رو بما یظهر من القواعد فی باب الغصب عند التعرض لاحکام البیع الفاسد اختصاص و اشکال و توقف به صورت علم البائع. برخی ها هستن اونا هم توقف کردن اما مطلقا توقف نکردن، در فرض علم بایع به فساد توقف کردن، اما در فرض جهل بایع به فساد گفتن ضامن مشتری. همسان که از علامه در قواعد این برداشت میشه، بله، بنابر برداشتی که سید امید کرده، سید امید از فرمایش علامه در قواعد این برداشت کرده. محقق ثانی هم باز همین برداشت کرده. سید امید و محقق ثانی برداشتشون از حرف علامه اینه. حالا عبارت علامه رو ببینم. شروح دارن اینجا. یه لحظه مستنگ پیدا کرد. بله. عبارت علامه اینه. لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد و یزمنه و ما یتجدد من منافعه الاعیان او غیرها مع جهل البائع اب علمه مع الاستیفاء و بدونه اشکالا و بدونه اشکالا. خب عرض کنم که بدونه یعنی بدون استیفاء. حالا ببینیم که بدون استیفاء با فرض علم یا ام از فرض علم و جهل، یعنی اینطوری بخونیم مع جهل البائع اب علمه، خب مع الاستیفاء و بدون، یعنی بدون استیفا چه با جهل چه با علم اشکالون. این یه احتمال در عبارت قواعد. یه احتمال که بگیم نه بدون هی فقط به استیفا مال علم میخوره، یعنی آقا استیفا مال، یعنی بدون استیفا با علم اشکالون اما با جهل بلا اشکال که یزمن. این هم احتمال دوم در عبارت قواعد. بذارید عبارت قواعد رو عرض کنم که براتون کپی پیست بکنم. خب خدمت دوستان. و ان الفخر حمل الاشکال فی العباره، یعنی عبارت باباش، علی مطلق صورت عدم الاستیفا. اما فخر عبارت پدرش رو مثل سید عنید و محقق ثانی معنا نکرد. ایشون گفته که در فرض عدم استیفا بابای من مطلقا دیگه اشکاله، یعنی چه با علم چه با جهل. خب این برداشت فخره. اما سید عنید و محقق ثانی برداشتشون این فتحسر من ذلک کله ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المستوفات خمسه: الاول الزمان وكانه للاكثر، والثاني عدم الزمان كما عن الايزا، الثالث الزمان الا مع علم البائع كما ان بعض من كتب على الشرائع، یعنی برخی از کسانی که بر شرایط حاشیه چیزی نوشتن این گور رو گفتن، الرابع التوقف في هذه الصوره كما تظهره جامع المقاصد والسيد الامين من عباره القواعد، الخامس التوقف مطلقا کما ان الدروس و التنقیب و المسالک و محتمل القواعد، محتمل القواعد کما یزم من فخر الدین، یعنی چیزی که فخر الدین از ظاهر قواعد گفته این برداشته ایشون بود از باباش، اونو داره می فهمه چطور شد. فقط عرفت ان التوقف اقرب الى الانصاف، ما بهترینش یکی بگوییم توقف بکنیم، الا ان المحکی من التذکرت ما لفظه، اما از تذکره یک عبارتهایی اومده که اینها دل ما رو قرص میکنه که نه فتوای به زمان بدیم. خب چی اومده؟ ایشون عبارتهاشون چیه؟ که با زمان خیلی سازگاره و ما احساس میکنیم حرف زمان دلیل داره، فتوای زمان دلیل داره. اینه: ان منافع الاموال من العديد و الثياب و الاقار و غيرها مضمونه بالتفريق و الثبات تحت اليد العاديه. شما فهمید که منافع اموال مثل عبید و برده ها رو به هر منفعت دارن، بر منفعتشون کار کردنشون، و ثياب لباسا، و الاقار عرضم که زمین و غیر اینها، چه طرف تفوید بکنه، یعنی استیفا بکنه، ول فواد چون که استیفا نکنه، همینطور بمانه فوت بشه بره. اینا موجب زمان تحت ید عادیه، از اون که در صورتی که ید ید عدوانی باشه زمان آوره. حالا و غصب عبدن او جاریتن او اقارن او حیوانن مملوکن، اگر یه چنین چیزی رو غصب کنه، حیوان مملوک در مقابل حیوان بیابان، بله در مورد مباهات و اینایی که تو حیواناتی که مالک ندارند و امثال ذلک کار نداریم، اینها الان بگیره نگه داره که بحثی نیست، اما حیوانی که مالک داره اونو بگیره نگه داره. زمن منافع، منافعش به زامنه، سواء اطلفها به ان استعملها او فات تحت یده، چون که اینها رو به کار بگیره و استفاده بکنه اینطوری منافع از دست بره، تموم میشه تفوید، او فاتت یعنی که همینطور بمونه، به انبقیت مدتن بیده ایلا یستعملها. در همه اینها ایشون فتوا به زمان میدن، اند علما اینا اجمع، محل شاهدش اینه، محل بحث ما شیخ با این قسمت کار داره که این فتوا رو شیخ میفهمد علامه به همه علمای ما نسبت داده. خب یک عرضم که اجماع منقولی که شیخ هم میدونید به این راحتی از اجماع منقول نمیگذره، اونم حالا ناقلش علامه باشه، این دیگه یک اجماع، یک کل اجماعی که علامه گفته. شیخ فهمد همین برای که من به فتوا به زمان بدم کم نیست، من فتوای به زمان میدم با این حرف استناد میکنم. بله مشکلی که اینجا هست مسئله اون کلمه ید عادی است. ید عادیه یعنی چی؟ آیا ید عادیه شامل بحث ما مقبوض به عقد فاسد یا خصوص بیع فاسد آیا میشه یا نمیشه؟ اینو اگر حل کنیم بقیهش من مشکلی ندارم که فتوا بدم اجماع منقوله، من شیخ خیلی همراهی میکنم با اجماع منقوله. فقط گیرم کلمه ید عادیه ولا یبعد ان یراد بالید العادیه مقابل الید الحقه. من منظور از ید عادیه ظاهرا عدوان به معنی که غاصب باشه، ظالم باشه، دزدی کرده باشه، اینا نیست. مرادی که ید حقی که باید باشه اون نیست. یک سری یدها ید حقن و سر منافع دیگران، مثل که مستأجر عین مستأجره رو میگیره، مستعیر آریه رو میگیره. اینا یدهای حقی هست، حرفی اونجا نده. غیر از این همش ظاهرن طبق نظر علامه اینجا ید عادیه هست. اصلا که فیش مرا ید المشتری فی ما نحنفی، پس در بحث ما هم ید مشتری رو میگیره. حالا این شاهدش چیه که شیخ اینطوری فرموده؟ این رو راستش رو بخواید نمیدانم. اینجا یک بررسی داره که ببینید شیخ رضوان الله علیه چرا این لایبعد رو گفتن، چرا کلمه ید عادیه رو ایشون توسعه داده و اینجا رو گرفته. عادیه بله به معنای چیزی که از حد بگذره. نمیگیم حتما کلمه ظلم توش، من ادعا ندارم اینجا کلمه ظلم توش خوابیده، نه، اما معنی چیزی که از حد بگذره، معنای لغویش اینه. اینطوری نگاه بکنید بله این واقعش اینه که هر چی ید حق نیست میشه ید عادیه. این با معنای لغویش کما بیش میخوره که ید عادیه باشه به این معنا، لکن اون معنایی که حالا بیشتر در ذهن ها هست، یعنی از عدوان و ستم به این میاد، این جای تأمل داره. ما اینو باید روش یه کار بررسی بشه. من نمیدونم دقیقا بزرگوار شیخ رضوان الله علیه چرا این لایبعد رو گفته. با اون معنای لغوی خاص از ادا از حد گذشتن اومده، ادا این از حد گذشت، یا به معنای ستم اومده که اونجا ستمی نیست. این باید روش فکر. خب این شاهدش رو باید دید. اون کلمه العادیه، من تنها چیزی که به ذهنم میرسه که بگیم کلمه العادیه اون معنای اصلی لغوی که از حد گذشتنه شیخ همینو قرینه قرار داد. این عذرخواهی باید بررسی بشه. دو حالت رو شیخ میگه که اون انصافا با کلمه ید عادیه بله ما هم خیلی راحت هستیم، خصوصا ما علمه، خصوصا اگر مشتری میداند که این عقد فاسده. خب وقتی میداند که عقد فاسده این آدم میتونه باهاش انصافا کنار بیاد، چون اینجا اون عدوان هست، عدوان و ستم هست. لا سیما ما جهل البای، خصوصا بایی هم ندونه که این دیگه واقعا یعنی سوء استفاده داره میکنه دیگه. مشتری میداند این عقد فاسده، بایی بیچاره نمیداند عقد فاسده، مال بایی رو نگه داشت اونجا ولی استفاده نمی کنه. حالا بایی به حال روزی که استفاده بکنه. این که عدوانش خیلی روشنه، ما اینجا بحثی نداریم، این مسلما عدوانه، بندم خیلی بحثش ندارم. اما در جایی که خود مشتری نمیداند اینجا عدوان نیست به معنای ستم و ظلم و اینا، جای تأمله. بله اون معنای لغوی از حد گذشته میگیم ید حق نیست، ید از حد گذشته یعنی از اونی که باید باشه، و وقتی از اونی که باید باشه گذشته خارج شده یعنی حق نیست. این تنها توجیه همین فعلا به ذهن ما رسید در فرض جهل مشتری. این مقدار شاید تأمل و از حرومه فرمود از عبارت علامه روشندر عبارت ابن ادریس. انصافا بحث ابن ادریس برای واقعا روشن. ایشون تو آخر باب اجاره سرائر گفته که آقا جان منافع مغصوب حتی اونایی که فوت شدن یعنی استیفا نشدن، فائت یعنی استیفا نشدن، اصلا که این فرمود طرف زامن در غصب اینو گفته. خب آقا چرا بحث ما داره؟ آقا منافع غیر مستوفات مغصوب، خب ما که تو مغصوب نیستیم، ما در منقوض به عقد فاسدیم. حالا مشتری جاهل باشه که غاصب نیست، مشتری جاهله یعنی غاصب نیست دیگه. تو اینجا اگه با هم صحبت کنیم که قسمت سخت ماجرات، خب میگه خب حرف بیعش هم ببین، همین ابن ادریس در کتاب البیع چی گفت؟ گفت که آدم البیع الفاسد عند اصحابنا به منزلت الشیء المقصود الا فتفاعل اسم انصافه. فرمود که در مقبوض بغض فاسد ایشون گفت عند اصحابنا به منزله شیء مقصوده. خب این دوتا رو هم دیگه بذاری پس معلوم میشه که در مقبوض بغض فاسد منافع فائت زامنه. خب این نمیشه در آورد. انصافا حرف ابن دیس مشکل خاصی نداره. اونجا حرف علامه کلمه ید العادیه دستانداز بود. بذار خیلی هم ظهور نداشت. اما در حرف ابن دیس که یه ظهور بسیار قوی داره و جای مناقشه هم انصافا نیست. جنبندی این میشه که و علاهازا فرقاول بزمان ما یخلوان قبه. حالا که ما اجماعهای منقول داریم نه توقف نیاز نیست. پس فتوا به زمان دیدیم. بله. یه مسئله که میماند دلیل طرف مقابل. دلیل طرف مقابل چی بود؟ اطلاق مقامی. باید اطلاق مقامی رو آلل توش جای تأمل هست. اطلاق مقامی میرسه. اما اونم حالا شیخ جواب میده آخرش. وین کانال مترا بله این که فعلا نوشتم مترا آز بله من تو ذهنم مترائی به نظرم میرسه. تو این چاپ ها مترائا نوشتن کنگره چاپی که من دارم.
آره.
ولی بنده مترائی به ذهنم میرسه. باید یه تأملی بکنی. جای تأمل دارم. ترائا به معنای جلوه‌گر شد هست. ترائا یکی معنای باب تفاعله. یعنی همدیگر رو دیدم. معنای مشارکت. یه معنای دیگه ترائا اون یکی معنای باب تفاعله، یعنی که چیزی یه جوری خودشو به چشم آورد، معنی که جلوه‌گری کرد به این معنا. اون روایت هم داریم حضرت رسول می فرمایند که خداوند متعال در حسین برای من جلوه‌گری کرد به خاطر همین به سجده افتادم. اون روایت هم اونجا داره. بله. این حالا به ذهن ما مترایی اسم فاعل می رسه. و این کان المترائی من ظاهر سید عبی بلداد اختصاص از زمان فل منصوب به منافع مصطفیات. ماجرا این بود که سید عبی بلداد را نمیدونم رفقا نصف سابقا روایت دیدن تا حالا یا ندیدن. روایت معروفیه خیلی تو کتاب های فقهی بهش استناد میشه. حالا حضور ذهن ندارم این روایت تو لمعه خوانده شده یا خوانده نشده. تو مکاسب هست. خب ماجرا این بوده که یک شخصی یک حیوانی رو کرایه کرده یک نقطه خاصی، گفته میرم دنبال طلب بدهکارم اونجاست، این حیوان رو به من کرایه بکن که مثلا قرارم برم فرزند تهران. حیوان گرفته رفته تهران، دیده که بدهکار رفته مثلا عرضم که قضی. ایشون هم بدون اینکه از مالک حیوان هماهنگی بکنه یه زنگی بزنه، پیامکی بفرسته، ایمیلی چیزی، ایشون هم همینطور حیوان رو برداشته بوده قضی. و فرزن تمام دیگه بقیهش غصبه. شما کرایه کرده بودید تا تهران. بیشتر از تهران غصبه. خب اونجا حضرت می فرماین که هم ضامن عین حیوانی. بلایی سر حیوان بیاد شما ضامنی. ضامن منافعش هم هستی. پول کرایه هم باید بدی. کرایه حیوان رو تا قضی. اما نسبت به منافع غیر مستوفات چیزی نگفتم. خب اطلاق مقامی میگوید که پس منافع غیر مستوفات و طرف ضامن نیست. حضرت فقط منافع مستوفات رو گفتن. خب این تا اینجا من البغل المتجاوز بهی الى غیر محل رخصه. المتجاوز صفت بغل بهی نائب فاعل متجاوزه. بغلی که او رو بردن جا به جا کردن. کجا بردن این بغل رو؟ بغل نی قاتل. این قاتل رو کجا بردن؟ الى غیر محل رخصه. محل رخصت تهران بود، بردنش تا قضی، غیرش میشه قضی. تا اینجا بردن. حضرت فرمان که ایشون ضامن. این ظاهر روایت اینو میرسونه که منافع غیر مستوفات پس ضامن نیست. شیخ میفرماید آقا جان درست این روایت رو ما داریم، ولی این اطلاق مقامی زودش به اون اجماع منقول نمیرسه. چرا؟ فرمان آقا جان ما این اطلاق مقامی روایت رو ما دیدیم که اصحاب از تو همین بحث غصب ازش اعراض کردن. خب دلالتی که اصحاب از او اعراض بکنن حجت نیست. الا انا لم نجد بذالک آمنا فی المغصوب. ما تو غصب که بحث غصب دیگه حیوان از تهران تا قزوین غصبیه، از تهران که بخوان قاتل رو ببرن سمت قزوین، سرش رو برگردن سمت قزوین، چه غصب. میگه در مورد بحث غصب من ندیدم احدی از علما به این اطلاق مقامی روایت عمل کنه. همه گفتن در غصب، اونایی که ما دیدیم همه گفتن که منافع غیر مستوفات در غصب مضمون است. پس وقتی منافع غیر مستوفات در غصب مضمون است، یعنی این روایت بهش عمل نشده. وقتی عمل نشده از اعتبار میفته، این دلالتش از این جهت از اعتبار میفته. خب وقتی دلالتش از این جهت از اعتبار افتاد، دیگه شما نمیتوانید به این عرضا که تمسک بکنید توی بحث دیگهی که اتفاقا روایت اونجا نیست که مقبول به عقد فاسد باشه، اونجا بگویید پس آب اطلاق مقامی میگیم ضامن نیست و این اجماع منقول تعارض بکنه. نه خیر، اجماع منقول به قوت خودش باقیه. خب ظاهرش که شیخ رحمت الله علیه فتوای نهاییش زمانه، همون فتوای مشهور.